ساعت 23 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در آخرین نسخه طرح محدودسازی اینترنت در ایران نقش نظامیان پررنگ است. دولت آمریکا معتقد است برای نجات برجام تا پایان ماه وقت بیشتری نیست. فروش بلیت اتوبوس به افرادی که واکسن کرونا نزده اند ممنوع شد. روزنامه شرق چاپ تهران روز چهارشنبه نوشت که متن کامل آخرین نسخه طرح محدودسازی اینترنت در ایران موسوم به طرح صیانت که در اختیار این روزنامه قرار گرفته نشان می‌دهد در آن نقش نیروهای نظامی همچنان پررنگ باقی مانده است. شرق می‌نویسد که این بار طرح مذکور با نام طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در دستور کار کمیسیون مشترک صیانت قرار گرفته و این نسخه قرار است به احتمال زیاد به شورای نگهبان برود و در صورت تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. چندی پیش در پی آنکه رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی در ایران را ول و رها خواند و از محدود نبودن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، طرح صیانت از فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار گرفت که محور آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است. یک مقام ارشد دولت بایدن با اشاره به مذاکرات هسته‌ای که در وین از سر گرفته شده به CNN گفت این جلسه نشستی حساس و در مرحله نهایی است. سه مقام دولت آمریکا روز چهارشنبه به شبکه خبری CNN گفتند دولت بایدن معتقد است که تنها تا پایان فوریه حدود سه هفته دیگر برای احیای توافق هسته‌ای فرصت وجود دارد و در غیر این صورت واشنگتن باید رویکرد خود را تغییر داده و تلاش‌های تهاجمی را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای آغاز کند. مقام‌های دولت بایدن حدود 10 ماه است که برای احیای برجام در مذاکرات غیر مستقیم با مذاکره کنندگان ایرانی شرکت کردند. طی همین مدت جمهوری اسلامی به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه داده است. همزمان با اعلام شناسایی بیش از 39,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و مرگ 116 تن دیگر در ایران، فروش بلیت اتوبوس به افرادی که واکسن نزده اند ممنوع شد. به گزارش وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته از میان بیماران تازه شناسایی شده 2902 نفر بستری شدند. در همین حال مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد از مسافرانی که بخواهند از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای برای مسافرت استفاده کنند، در هنگام تهیه بلیط درخواست کارت واکسن و یا PCR منفی 72 ساعته می شود. او تاکید کرد که برای هیچ کس جز افرادی که واکسن زده اند یا تست PCR منفی داشته باشند بلیط اتوبوس صادر نمی شود. دادگاه انقلاب تهران در حکمی تازه شکیلا منفرد زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین را به 2 سال و 8 ماه حبس و پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری این حکم در پی پرونده سازی در دوران حبس و با طرح اتهام‌هایی چون نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های مخالف نظام علیه خانم منفرد صادر شده است. شکیلا منفرد روز 12 اردیبهشت از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شده و دوران محکومیت خود را در این بازداشتگاه سپری می کند. او نخستین بار روز 10 شهریور 1399 در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران منتقل شد. اشکان منفرد، برادر این زندانی سیاسی، اوایل بهمن به رادیو فردا گفت پزشکان زندان در مورد خواهرش تشخیص بیماری MS دادند، اما بازجوی پرونده در ادامه آزارهای گذشته اجازه مرخصی برای پیگیری مسائل درمانی را به او نمی دهد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به خرابکاری‌ها در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ادعا کرد که تهران روزنه‌های ورود دشمن را شناسایی کرده و برای جلوگیری از خرابکاری بیشتر در حال تغییر در سراسر کشور است. در گفتگویی که ساعاتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و مسائل هسته‌ای ساکن گلاسکو اسکاتلند داشتم، نظر وی را در مورد توان واقعی ایران برای انجام چنین تمهیداتی جویا شدم. رضا تقی‌زاده:
نخست اینکه آقای اسلامی واقعا در حرفه‌ای که داره تازه کاره و شاید سابقه حملات سایبری و یا بقیه تهدیدهایی که متوجه برنامه اتمی ایران بوده رو اونطور که باید شاید باش آشنا نیست، ولی این حرفا اندکی بعد از مطالبی منتشر میشه که از قول نخست وزیر اسرائیل منتشر شد و اونها گفتن حتی اگر یک توافق اتمی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره، آماده هستند از تمام وسایل برای متوقف کردن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی استفاده بکنن. در حقیقت به نوعی اعلام جنگ طرفین و حلمان مبارز زدن یکی علیه دیگری است. ولی واقعا باید دید آیا جمهوری اسلامی در طول این چند ماهی که دولت آقای رئیسی روی کار آمده قادر به اون جوری که آقای سلامی گفته به بستن همه راه‌های نفوذ تهاجم خارجی هست یا خیر. این درش تردید وجود داره. کسانی که حملاتی رو یا از شکل سایبری یا به صورت تخریبی علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی در طول 10-15 سال گذشته تدارک دیدن، برنامه بسیار پیچیده و پیشرفته‌ای رو داشتن و بسیار بعید میرسه که با امکانات قلیل و زمان کوتاه دولت آقای رئیسی اونطور که ایشون میگه موفق به بستن همه روزنه ها شده باشه.
آقای اسلامی در این حال با تایید خسارت وارد شدن به تأسیسات هسته‌ای ایران بعد از چند مورد خرابکاری میگه این حوادث نشون داد میتونیم چقدر زود خودمون رو بازیابی کنیم اگرچه آسیب و زایات داشت. این ادعای ایشون رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ واقعا تونست جمهوری اسلامی از اون ضربه هایی که خورده زود بلند شه، زود اونها رو بازیابی بکنه؟
واقعا خیر، اگر حملاتی صورت می گرفت هم منابع مستقل و هم جایی که بیشتر شاید نسبت حمله به اون داده شده بود ارزیابی هایی از میزان تخریب می کردن. من جمله تخریبی که در تسا در کرج پیش آمد تصور می شد که قابلیت های کاری این مرکز رو از میان برده و یا تخریبی که در نطنز در دو مرحله صورت گرفت واقعا تخریبی بود که هم برنامه های نصب سانتیفیوژ های تازه و هم مونتاژ اون رو با تاخیر روبرو کرد. و حالا میشنویم که حتی مرکز تسا از کرج حالا منتقل میشه به اصفهان که البته اطلاعات زیادی در مورد این نقل و انتقال جغرافیایی هنوز منتشر نشده، ولی یقینا کسانی که قصد تخریب یا توقف یا کند کردن برنامه‌های اتمی ایران رو دارن بیشتر از این که جمهوری اسلامی فکر میکنه در این برنامه‌ها مطالعه کردن و همیشه تهاجم به مراتب آسان‌تر از دفاع هست. این رو در تمام زمینه‌ها میشه دید. میشه یک موشک ساخت و پرود و اون رو به یک واحد بزرگی مورد حساب قرار داد و خسارات زیادی زد. یک تروریست میتونه به هر کجا که خواست یک حمله خاص انجام بده. این چی که از قول آقای اسلامی گفته میشه واقعا برنامه‌های اتمی ایران با وجود نقل و انتقالاتی صورت گرفته، با وجود تأسیسات به اصطلاح پیچیده‌ای که به اون زمین برده شده در فاصله نه چندان دور از تأسیسات کنونی غنی‌سازی در نطنز برای انجام یک مرکز غنی‌سازی تازه، یا میتونه واقعا برنامه‌های اتمی ایران رو آسیب‌پذیر بکنه؟ به نظر من تردید بسیار زیادی در این مورد وجود داره.
آقای اسلامی یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که در حال تغییر چیدمان در عرصه کشور هستیم، یعنی این مراکز هسته‌ای رو دارن به نحوی بازسازی میکنن که مقاوم بشن یا از لحاظ ایمنی به خصوص غیر قابل نفوذ بشن. به نظر شما احیانا این اقدامات رو بخوان انجام بدن یه مقدار از لحاظ مخفی‌کاری بهشون کمک نمیکنه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آیا فکر میکنید واکنشی نشون بده؟
در این مورد یک ارزیابی داشتن که بدون تردید این ارزیابی مربوط به دوران دولت آقای رئیسی نیست و به گذشته برمیگرده و این ارزیابی به علت محدودیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی است و پراکنده بودن برنامه‌های اتمی ایران. این پراکندگی یک زمانی برای جمهوری اسلامی به نوعی شاید دفاع پذیری بیشتر ایجاد می‌کرد. همیشه می‌گفتن که خب این 20 یا بیش از این مرکز اتمی که در سراسر ایران پراکنده است برخلاف اون که در سوریه بود یا عراق بود قابل به هدف قرار گرفتن به صورت واحد نیست. اگر کسی بخواد برنامه اتمی ایران رو متوقف کنه باید تهاجم جامعی رو علیه این تاسیسات تدارک ببینه. ولی این یک نقطه ضعف هم داشت که واقعا با ابزار متعارفی نمیشد از اونها دفاع کافی کرد. ایران موشک‌های امتوربان رو داره و همینطور موشک‌های S-300 رو داره، ولی با توجه به گستردگی ایران، پراکندگی برنامه‌های اتمی و جاهای دیگری که باید از اونها دفاع به عمل می‌اومد، این سامانه دفاعی اگر هجوم فقط شکل نظامی خارجی داشت قابلیت دفاع به اونها رو نمی‌داد. حالا با متمرکز کردن اینها ظاهراً من جمله بردن تأسیسات تساب اصفهان که تأسیسات دیگری در این شهر هم وجود داره، در این استان وجود داره، من جمله تأسیساتی که اصلاً از اونها اسم برده نشده و یکی از مراکز مورد اختلاف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی برای بازی و دادن اطلاعات کافی در این مورد هست، سایت مریوان، اینها رو میخواد کنار هم ظاهرن نزدیکتر قرار بده تا بتونه قابلیت دفاع موشکی از اونها رو افزایش بده. البته خطر اینجاست که ایجاد چنین تأسیساتی نزدیک مراکز جمعیتی میتونه واقعا یک تهدید علیه مردم غیر نظامی به شمار بیاد. همین فکر رو در مورد قطر هم به موقع اجرا گذاشتن، چنانکه یک سالن تازه رو دارن در عمق زیاد نزدیک مرکز غنی‌سازی کنونی تأسیس میکنن. البته این حفاری رو انجام دادن، مشغول تجهیز اون هستن. این نقل و انتقالات به نظر من به نوعی خاکریزی و خاکبرداری است که برای پیمانکار میتونه درآمد کاغذی کلانی رو تأمین بکنه، ولی ظرفیت دفاعی به تأسیسات اتمی ایران واقعا نخواهد داد.
بله، گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب، حالا از شما دعوت می‌کنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
ما ضرب المثل‌هایی داریم که طی هزاران سال تهیه شده، واقعا نسل به نسل رسیده به ما. مثلا میگن چوب که برمیداری گربه دزده میترسه، یا کافر همه را به کش خود بندارد. یه دادگاهی تشکیل شده در انگلیس برای رسیدگی به شکایاتی افرادی که آسیب دیدن، خانواده هاشون متضرر و متلاشی شدن، یه تعدادشون کشته شدن، صداشون به جایی نمیرسه، اونجا میخوان حرفشون رو بزنن. خب جمهوری اسلامی معترضه به دولت انگلیس، فکر میکنه که همون جوری که در داخل کشور هر کار دلش میخواد میکنه، همه چی بر طبق اراده خودکامه شکل میگیره، انگلیس هم همینطوره. نه آقا جان، جوابتونه دادن. یه دادگاهیست، دولت انگلیس هم اونجا رو تعطیل نمیتونه بکنه هیچ کشوری. ضمناً هر کس را که حساب پاک است از محاسبه چه باک؟ اگه واقعا اونایی که شهادت میدن دروغ میگن، نمیتونن اثبات کنن که این اتفاق افتاده، خب بهترین دادگاه باشه. چرا میترسین؟
علی خامنه‌ای مدعی هستند که کارهای بزرگ و حماسه‌آمیزی در طول این چند دهه نظامش در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی، بهداشت و درمان، صنعتی، دینی و فرهنگی، دیپلماسی و سیاسی و دفاعی و امنیتی رقم خورده است و این اقدامات حیرت آور انعکاس چندانی در مجموعه رسانه‌ای کشور نداشته است. و بنده فکر میکنم که منظور ایشون از کارهای حیرت آور اقتصادی یعنی اینکه اختلاس‌های بیلیاردی در حال رشد هستند و 60% ملت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، اجتماعی آموزشی که ملت ایران در صدر جدول اعتیاد قرار دارند و سرقت و جرم بیداد میکنه، صنعتی این که اتومبیل های ساخت ایران عرابه مرگ هستند، دیپلماسی سیاسی این که قاسم سلیمانی و دار و دستش با جنگ های نیابتی هزاران هزار از مردم سوریه و یمن و لبنان رو به خاک و خون کشیدن، و نظامی و امنیتی هم که سرنگون کردن هواپیمای اوکراین و کشتار جمعی ملت ایران در آبان 98 می باشد، و البته که ارمغان حماسه‌آمیز دینی و مذهبی نظام علی خامنه‌ای رو هم که کودک همسری است رو هرگز نمیتوان فراموش کرد و بر اساس مشاهدات ایشون نظام جمهوری اسلامی در تمامی این زمینه‌ها خودسانسوری کرده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.